السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت بکنیم. موضوعی که به اون رسیده بودیم این بود که بررسی بکنیم، ببینیم از ناحیه روایات این علوم عظیمی که اهل بیت عصمت و طهارت دارن و این احاطه عجیبی که هم در حیطه علم و هم در حوزه وجود بر تمام کائنات دارن، این علم منشأش کجاست؟ بررسی کنیم ببینیم این علم چگونه برای امام ظاهر میشه و او از کجا این علم رو مهیا میکنه برای خودش. خب راههایی رو در روایات عنوان کرده بودن، روایات اون رو آوردیم بررسی کردیم. اول که بحث ارث رو مطرح کردن و بعد موضوع تعلیم بود و همینطور بحث محدث بودن و مباحث دیگری که گذشت. یکی از موضوعات دیگری که در روایات در این باب مطرح شده موضوع عرضه ملکوت عالم بر اهل بیت، یعنی یکی از چیزهایی که عنوان منشأ علم اهل بیت عصمت و طهارت است این موضوعه، که انشاءالله در این جلسه راجع به عرضه ملکوت و معنای اون، مفهوم اون، چگونگی اون با همدیگه انشاءالله صحبت کنیم. سوالاتی که اینجا میشه مطرح کرد یکی این هست که خود معنای ملکوت چیه و اینکه این عرضه ملکوت یک امری هست که مورد تایید قرآن هم هست، یعنی آیاتی هم در قرآن داریم که بحث عرضه ملکوت رو مطرح کرده باشه. نکته بعد این که عرضه ملکوت آیا فقط برای رسول خدا بوده و مختص به ایشون بوده یا برای کل اهل بیت عصمت و طهارت هست؟ خب در مقدمه بحث مطرح میکنیم که ببینید اولا خود کلمه ملکوت در لغت به معنای سلطنت، حکومت، مالکیت یا حتی جایگاه قدسیان، یعنی اونجایی که خیلی خوبه و ما نمیدونیم کجاست، جایگاه قدسیان میشه اینجوری مثلا، به این معانی مثلا و معانی دیگری ذکر شده. از لحاظ صرفی هم کلمه ملکوت رو گفتن بر وزن فعلوته، یه واو و تایی بهش اضافه کردن و مبالغه در اون معنایی که الان عرض میکنیم رو میخواد مشخص بکنه. یک معنایی هم به صورت اصطلاحی در بعض از تفاسیر ذکر کردن برای اون که این هم درسته و اصلا اساس همین هست، اونم اینه ملکوت چیه؟ ما خیلی زیاد میشنویم کلمه ملکوت رو. ملکوت رو میگن ببینید هر موجودی که شما الان ببینید، هر موجود مادی که الان در نظر بگیرید، حالا چه کوچکش از یه حیوان کوچک، از یک شیء کوچک گرفته تا اشیاء بسیار بزرگی در این عالم، آسمانها رو در نظر بگیرید، تمام این موجودات دو جنبه دارن، یک جنبه خلقی دارن که مادی هست و رو به خلق، و یک جنبه معنوی دارن که رو به خداست به تعبیری، یعنی یه باطن دارن و یک ظاهر دارن. مثلا ببینید هر شخصی رو که شما در نظر بگیرید منظور ما الان اون جنبه روحش نیست. ببینید توضیح عرض میکنم که روشن بشه. الان یک شخصی رو شما در نظر بگیرید، یک قیافه ظاهری داره، وجاهتی داره که ما اون رو میبینیم. خب همین شخص داره یک سری اعمالیست. اعمالش رو که شما ببینید متوجه میشید که یا انسان خوبیست یا انسان بدیست. اون اعمال خوب یا خدای نکرده اعمال بد اون باعث میشه که یک تصویری از او در ملکوت درست میشه. به اون میگن چهره برزخی اون شخص که برگرفته از اعمال او، افکار او، عقاید اوست. یعنی این شخص ظاهرش اینه، همین آراستگی که میبینید به نظر میاد آدم خوبیه، باطنش رو نگاه میکنید میبینید یک شخصیت عظیم نورانیست. خیلی از این ظاهر و از این آراستگی که در ظاهر او میبینید آراسته تر و بهتره. یا خدای نکرده این شخص دچار نفاقه، ظاهری بسیار متدین، ظاهری بسیار آراسته داره، اما باطنی بسیار خبیث و ملعون داره. نگاه میکنید قیافهش انواع حیوانات در اون نهفته است. سرش رو به شکل حیوانی، اعضا و جوارحش رو به اسم حیوانی میشناسید. اون قیافه ثانویه‌ای که هر کسی قدرت دیدن اون رو نداره، برای این شخص میشه ملکوت اون، یعنی چهره باطنی اون. درست شد؟ این چهره باطنی مختص به انسان نیست، تمام موجوداتی که اطراف ما هستند یک ملکوتی دارن، پس یک جنبه‌ای دارن، جنبه مادی که ما اون رو با همین چشم عادی می‌بینیم، یه جنبه معنوی دارن که اون یا خوب است یا بد است که اون رو ما با این چشم عادی نمیتونیم ببینیم. اما خودتون خوب میدونید که بسیاری از افرادی، از بزرگانی که اهل نفس بودن و اطراف خودمون اصلا زندگی کردن، در همین جامعه بشری زندگی کردن، صاحب این موضوع بودن که میتوانستن چهره ملکوتی افراد رو ببینن. خوب دقت کنید، آیا این مسئله در روایات هم به همین صراحت و روشنی آمده است؟ نه، میگیم کثیراً آمده، کثیراً. یه موردش هست، یکی از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام جناب ابوبصیر. البته ابوبصیر روایاتی که در اوائلی که اطهار علیهم السلام آمده بود سوال کرده، با روایاتی که اواخر سوال کرده بسیار متفاوته و سطح اونها بسیار متفاوته. اما جناب ابوبصیر روایتی رو نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که در بهار آمد. مرحوم مجلسی نقل کردن که ابوبصیر یه وقتی در مراسم حج همراه امام باقر بود، رو کرد به امام باقر علیه السلام، عرض کرد که آقا ببینید چقدر حاجی اینجا هست، چه زجه میزنن، چقدر حاجی هستن و متوسلن و عبادت خدا رو به قول خودمون میکنن. حضرت فرمودن که ابوبصیر بیا اینجا. دستی به صورت به چشمان ابوبصیر کشیدن و بعد ایشون میگه که یک اذکاری رو هم گفتن، مطالبی رو هم بیان کردن، من متوجه نشدم. و بعد من گفتن حالا این صحرایی که این همه حاجی ها رو توش میدیدی نگاه کن. نگاه کردم دیدم ای بابا همه چیز عوض شد، صحنه عوض شد. الان دیگه با اون چشم ظاهریه نمیبینه، با چشم ملکوتی میبینه. دیگه نگاه کردم دیدم که هر چه چشم کار میکنه واقعا موجوداتی هستن، اما آدم توشون کمه. هر چی نگاه میکنی خوک میبینی، میمون میبینی، حیوان میبینی، هر از گاهی یه انسانی مؤمنی پیدا میشه که نشسته داخل اینها، اونم داره گریه میکنه، اینا هم عربده میکشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن که ببین چقدر گریه کنا زیادن اما حاجی ها کمن، کم من زجیج و اقل الحجیج. چقدر زجزن زیاده اما حاجی واقعی، اون مؤمنی که ولایت رو قبول کرده باشه و تحت ظل عنایات امام زمانش و با اعتقاد به امام زمانش و با اعمال نیک الان در این صحرا حضور داشته باشه چقدر کمه، چقدر کم. به تعداد زیاد که نیست که کار باید درست بشه. ولی زیاد ببینید این حتی در ادعیه ما هم وارد شده که اللهم ارنا الاشیاء کماهی، خدایا این دوربر من رو به همون صورتی که واقعیتشون هست، یعنی به چهره برزخیشون به من نشون بده، من ماهیت واقعی افراد اطرافم رو بشناسم، نکنه خدای نکرده اون کسی که دوست من نیست رو دوست قرار بدم و اون کسی که دوستم هست اون رو از خودم برونم. خدایا اشیاء اطرافم، افراد اطرافم رو همان گونه که هستند به اون واقعیت و ملکوتیتشون به من نشون بده. خب این یک من این عرضه ملکوت. ببینید یه وقتی ملکوت مربوط به یک شیعه، به یک انسانه، گاهی وقتا ملکوت مربوط به یک شهره، گاهی وقتا مربوط به یک شهر و کل اشیاءش، یعنی هم انسانهاش هم موجودات دیگر، گاهی وقتا مربوط به یک کشور، برید بالاتر مربوط به کره زمین، گاهی وقتا میگن ملکوت مربوط میشه به کل آسمانها و کل زمین و کل موجوداتی که در اون هستن. یعنی یک دفعه چشم تو رو باز میکنن تمام عالم رو میتونی ببینی، ملکوت عالم رو متوجه میشی، نه فقط افراد بغل دستت. یعنی هر جا که بخوای نگاه بندازی اگر دیدت رو به طرف آسمان بردی تا اون آسمان هفتم، تا به عرش، هر آن چه هست و هر آن کس هست با اون چهره واقعیش میبینی، و به زمین نگاه کنی تا زمین هفتم، هر آن چه که هست به چهره واقعی، نه اون نفاقی که به دیگران نشون میده، به چهره واقعی خواهی دید. این رو بهش میگن کشف ملکوت آسمان ها و زمین. این دیگه غیر از اینه که یه نفری که بغل دستت نشسته رو بشناسی، غیر از اینه که نفاق تو وجود مثلا یه نفر رو بدونی، وقتی که اون رو تصویر میکنی این دیگه پیشش چیزی نیست. اون چیزی که امشب میخوایم راجبش بحث بکنیم این هست که در قرآن شریف میفرماید که این کار رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادیم. میخوایم ببینیم این کار برای وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هم انجام شد یا اینکه انجام نشد. این خودش به معنای یک احاطه علمیه است. حالا در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت نکات ظریفی رو داره که در خاتمه عرایضم عرض خواهم کرد. الان زود دقت بکنید، در کتاب بصائر الدرجات جزء دوم باب بیستم، جزء دوم باب بیستم روایاتی رو آوردن، موضوعش همین بحث کشف ملکوت برای حضرت ابراهیم علیه السلام هست که در قرآن شریف وارد شده. ببینید توی خود قرآن در سوره انعام آیه 75 اینجوری داره: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرماد که ما به حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا این که یقین قلب او محکم بشه، محکم بشه. خب حالا اولین روایتی که میخواییم بخونیم از دسته اولی که میخواییم بحث بکنیم، از بعض روایات از ظاهرشون اینجوری بحث در میاد که وجود مقدس حضرت رسول خدا همون حس و حالی که برای حضرت ابراهیم بود برای ایشون هم تولید شد. حدیث هفتم این باب رو ببینید، از عبدالرحیم القصیر روایت رو از حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکنه، منتها در این روایت اسم امام رو نقل نکرده، به قرینه حدیث هشتم و دوازدهم که بعدا انشاءالله به اون پردازیم مشخص است که این حدیث از حضرت علی جعفر هست. میگه که ایشون میگه سوال کردم از امام باقر، سألته عن قول الله عز و جل و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. عرض کردم که آقا تفسیر این آیه چی میشه، یعنی چی؟ حضرت فرمودن قال کشف له عن السماوات والارضون والارضون السبع، خداوند پرده برداری کرد از آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه، حتی رآها و ما فیها، تا این که تمام هفت آسمان و تمام هفت زمین رو دید و اون چیزها و اشیا و افراد و هر آنچه که در اونها هست، حتی رأل عرش و من علی، تا این که حتی آسمان رو، آسمان هفتم رو در نبردید تا به عرش رسید، حتی عرش و اون افرادی از ملائک و دیگران که در اونجا هستن، تمام اونها رو حضرت ابراهیم علیه السلام دید. بعد در انتها و فعل ذالک به رسول الله، و همین مسئله که برای حضرت ابراهیم در قرآن هست، امام باقر علیه السلام فرمودن عیناً همین برای حضرت رسول خدا هم اتفاق افتاد. حضرت ابراهیم اینجا وایساد، نگاه کرد، همه رو دید. میگه حضرت رسول خدا هم همینجا میستاد، نگاه میکرد، همه رو میدید، هم زمین و هم آسمان. این حدیثی که به نظر میرسه اینطوری است، ولی که انشاءالله همین حدیث رو هم خواهیم گفت، یک افتادگی در متن داره، احادیث کاملترش رو عرض خواهیم کرد. این رو عرض میکنم به خاطر اینکه دوستان طلبه اون یه کسانی که اهل مطالعه ان و ان میرن این دفعه یه روایت اینجوری میرن میگن بله آقا یه چنین چیزی، اولا که بحث این کشفی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام اتفاق افتاد ولو خیلی بزرگه، ولی در یک مقیاس خیلی بزرگی میبیننش برای اهل بیت، بعد میگن بله اهل بیت هم اینطوری شدن، فکر میکنم خیلی حالا کار حادی، اعتقاد خیلی بزرگی پیدا کردن. بذارید تا بحث تمام بشه انشالله از برکت وجود مولا و سرورم و اربابم حضرت صاحب الزمان راجع به این مسئله توضیحاتی خواهم داد. اینقدری هم که فکر میکنیم نیست، برای اهل بیت نیست، چرا برای من کور، برای من کر، برای من خیلی زیاده. همین اندازه بفهمم حتی تو خونه خودم چه اتفاقی داره میفته خیلی مهمه، ولی برای اهل بیت و مقیاس اونها اینا چیزی. بعض از روایات هستن، گروه دومی که میخوایم بحث بکنیم اون روایاتی هستن که انهو میخوان یکی کم تعمیم بدن، بگن علاوه بر حضرت رسول خدا، این اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد برای حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هم اتفاق افتاد. حدیث شماره 3 همین باب از بریده هست، ان رسول الله قال، قال رسول الله سلام علیه، قال، قال رسول الله، حضرت رسول خدا فرمودند که یا علی ان الله اشهدک معی سبع مواطن، خداوند تو رو همراه من قرار داده در 7 جا، در مواطن سبعه تو همراه من بودی و همراه من هستی، و ذکر کرد اون مواطن رو تا رسید به موطن ثانی، یعنی دومین جا. پس روایت رو مختصر کردن، در اینجا جای دومی رو میخواییم بگیم، جای اولی رو نگفتیم، ما بقی رو هم نگفتیم، جای دومی رو میخواییم ذکر کنیم، حتی ذکر الموطن ثانی، تا اینکه حضرت دومی رو گفتن اینطوری که اتانی جبرائیل، جبرائیل اومد پیش من، فأسرا بی الی السما، من رو برد تا آسمان، فقال این اخوک، تو آسمان که رسیدین از من سوال کرد برادرت، یعنی امیرالمؤمنین، برادرت کجاست؟ فقال تو ودعته خلفی، من ایشون رو گذاشتم و اومدم دیگه، من تنهایی مثلا آمد. قال فقال فد الله یعطی که به، تو از خدا بخوام، خدا امیرالمؤمنین رو هم میاره الان کنار تو، تو در معراجی، علی بر روی زمینه، علی هم میاد در کنار تو در معراج قرار میگیره یا امیرالمؤمنین. قال فدعوت الله، من دعا کردم از خدا درخواست کردم، فاذا انت معی، یه وقت نگاه کردم دیدم که تو علی کنار دستم ایستادی، من در آسمانها در معراج، تو در کنار من ایستادی. فکشت لی عن السماوات السبع والارضین السبع، پس پرده برداری کردن برای من از تمام آسمانهای هفتگانه و تمام زمینهای هفتگانه، حتی رأیتو سکانها و عمارها، تا این که من دیدم تمام ساکنان این آسمانها و زمینها رو و دیدم اون کسانی که باعث عمران و آبادی اونجاها میشن، همه اینها رو شناختم و همه اونها رو دیدم. و موضع کل ملک منها، و حتی جای جای هر ملکی رو در این آسمانها و زمین شناسایی کردم، همه را دیدم، احاطه علمی پیدا کردم. فلم ار من ذلک شیئا الا وقد رأیته کما رأیته. قشنگیش اینجاست، من هیچ چیزی رو ندیدم در اونجا مگر این که تو علی همونطوری که من دیده بودم تو هم دید. یعنی هرچی دیدیم ما دوتایی با هم دید، فرقی بین من و تو نیست. اونایی که میخوان فرق بذارن حساب کتابشون جوره دیگه. این یه هست، خوب دقت کنید. ممکنه اون مباحثی بود که سوالاتی که اوائل بحثامون داشتیم جلسه سوم چهارم به نظرم، که چطور ممکنه معاد جسمانی صورت بگیره، چون ظاهر روایت قشنگ مشخصه که معاد جسم، معذرت میخوام، معراج آسمان جسمانیه. خب چطور ممکنه این جسم تحمل این همه سرعت، این همه حرکت رو داشته باشه؟ در اونجا گفتیم به دلیل این که جنس جسمشون از جنس روح مؤمنین هست، به دلیل این که از علیین هستن، تو جلسات گذشته گفتیم به دلیل این که اصلا قطره ای که از اون نطفه امام گذاشته میشه از این خاک نیست، از علیین هست. فلذا تصویری که ما از جسم حضرت داریم و از حضرات معصومین داریم یک تصویر درستی است به ظاهر، اما باطنش رو ما هیچ وقتی متوجه نشدیم، خصوصیات اون رو نتونستیم درک بکنیم. حدیث شماره 13 همین باب رو هم ببینید، همین موضوع رو دارن. این حدیث از برید هست، ایشون می‌فرماد که کنت جالسا مع رسول الله و علی معه اذ قال، من خدمت حضرت رسول خدا بودم و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اونجا بودن، تا اینکه حضرت یه موقعی اینطور فرمودن که یا علی، ای علی، علم اشهد که معی سبع مواطن، آیا من تو رو همراه نبردم توی هفت جا که با هم بودیم؟ حتی ذکر الموطن الرابع، تا اینکه موطن جایگاه چهارمی رو گفتن، دومی رو اونجا خوندیم، اینم موطن چهارمی از اون هفت جایی که با هم بودن. اون چی بود؟ لیلت الجمعه، در اون شبهای جمعه، رأیت ملکوت السماوات والارض، من دیدم ملکوت آسمانها و زمین رو، رفعت لی حتی نورت الى ما فیها، اون ملکوت آسمانها و زمین رو به من نشون دادن تا این که تمام آنچه که در اون بود رو دیدم. فشتقت الیک، در اون شب جمعه‌ای که داشتن اینها رو به من نشون میدادن، من یه دفعه شوقم به تو افتاد، کاش علی هم اینجا بود. فدعوت الله، پس از خداوند خواستم که تو در کنارم باشی. فاذا انت معی، نگاه کردم دیدم یه وقت تو همراه می هستن، دست هم اینجایی. فاذا فجایی، یه دفعه دیدم که دقت کردم دیدم من دلم تنگ شده بود، اصلا کنارمی، اینجا هستی. فلم ار من ذلک شیئا الا وقد رأیت، هیچی نبود که من ببینم و خداوند اراده کرده باشد به من نبی نشان بدهد الا این که توی وسیع هم دید. پس ما دوتا با هم دیگه اینجور، این هم این منش. دسته سوم از روایات، روایاتی هستند که به صراحت می‌فرمایند که علاوه بر رسول خدا، علاوه بر امیرالمؤمنین، این مسئله آسمان‌ها رو بخوان ملکوتش رو ببینن یا زمین‌ها رو، این مربوطه یا اختصاص به حضرت رسول خدا و امیرالمؤمنین نداره، این مربوط به این پسته است، مربوط به این جایگاه است. هر کدام ما که در این جایگاه قرار گرفتیم، ما هم همون مطلب رو داریم. شب جمعه برای ایشون، برای ما هم هست. ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادن، برای ما هم نشون دادن. اصلا اینا نیست که شما فکر بکنید. خب روایات این قسمت رو با هم بررسی میکنیم. اولین حدیثی که در این باب میخواییم ببینیم، حدیث شماره 12 است. شماره 12 همون حدیثی هست که اول کار عرض کردیم که میگفت که فقط حضرت رسول خدا رفتن برای این کار، بسیار براشون روشن شد. حالا نگاه کنید این حدیث از همون راوی، منتها کاملترش رو میبینید. از ان عبدالرحیم القصیر، ان ابی جعفر، از همون راوی، از امام باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل، در قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، در موضوع این آیه که به حضرت ابراهیم ما ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم، قال کشف، اول توضیح دادن که برای حضرت ابراهیم چه اتفاقی افتاد، فرمودن که تفسیر کردن که برای او روشن شد تمام آسمان های هفتگانه، حتی نظر الى السماء السابعه و ما فیها، تا این که توانست حضرت ابراهیم نگاه بکنه به اون آسمان هفتم، اون بالای بالا و اون چیزی که در اون آسمان هفتم هست، و الارضون السبع، به اون زمین هفتمی، حتی نظر الى الارضین السبع و من فیهن، به همه هفت زمین و تمام اون کسانی که در این هفت زمین زندگی میکنن، تمام اون. این که ما فکر میکنیم فقط ما زندگی و ما زندگی میکنیم، یه فکر اشتباهی. خداوند کرده اینا رو بی خود نیافرید. میفرماد که و فعل، همین کاری که برای حضرت ابراهیم شد، و فعل به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، کما فعل به ابراهیم، همون طوری که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، برای رسول خدا اتفاق افتاد. بعد حالا نگاه بکنیم مطلب رو، میگه که و انی لارا صاحبکم قد فعل بهی مثل ذلك. اینو کی داره میگه؟ حضرت امام باقر علیه السلام به راوی میگه، میگه نگاه کن، و انی لارا، من اینطوری میبینم، اینطور عقیده دارم که صاحب شما، امام شما، یعنی خود من، قد فعل بهی مثل ذلك، برای اونم همین کار اتفاق افتاد. یعنی اعتقاد داشته باشید مخصوص حضرت رسول خدا نیست، برای من امام باقر هم هست. بس نتیجه میگیریم از همین روایت، اصلا اگه روایت دیگری هم نداشته باشیم. ببینید روایت هشتم همین روایت ها، ولی یه به هم ریختگی در متن داره، خوب ضبط نشده به اصطلاح خودمون. حالا یه اشتباه اون کسی هست که نویسنده و ناسخی که به اصطلاح اینا رو داشته، یا نه دیگه برای که وقت گرفته نشه دوباره اون رو قرائت نمی کنیم. نگاه کنید عبارات رو، ببینید این روایت غیر مضبوطه، یه مقداری جملات به اصطلاح تصافیش شده، اینطوری شده. روایت دیگری که در این باب میخواییم بخونیم، حدیث شماره دوم هست. باید اینطور عرض بکنم، بگم که قوی ترین حدیثی که در این باب وجود داره، این حدیث شماره دوه. از لحاظ متنی مضبوط ترین متن رو داره، قوی ترین متن رو داره. ببینید روایت از عبدالله ابن مسکان هست، قال قال ابو عبدالله، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه راجع به همین آیه که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، این رو تفسیر کردن امام صادق علیه السلام، فرمودن کشف به ابراهیم السماوات السبع، برای حضرت ابراهیم علیه السلام پرده ها برداشته شد از آسمان های هفتگانه، حتی نظر الى ما فوق العرش، تا این که اون بالای عرش رو هم نگاه کرد، و کشف له الارض، و برای او پرده از زمین هم برداشته شد، حتی رعا ما فی الهوا، هر آنچه که دور زمین هست از موجودات تمام اونها رو دید. و بعد فرمودن و فعل به محمد مثل ذلك. اللهم صل علی محمد. این همون رو برای حضرت رسول خدا انجام دادن. و اینی لعرا صاحبکم والعیمت من بعدهی قد فعل بهم مثل ذلك. این روایت خیلی جالب هست. می فرماد و من عقیده دارم و اینطور می بینم که برادر که امام شما، صاحب شما، اون کسی که الان با او مصاحبت دارید، دارید باش صحبت می کنید و ائمه بعد از او، یعنی امام صادق و اون کسانی که بعد از او امام هستن که امروز مولا و سرورمون حضرت صاحب هستن، قد فعلا به هم مثل ذلك و همه اونها این همین انجام شده. فعلا ماضی هم میگن، یعنی این کار انجام شده هست، یعنی جز اعتقاداتتون باشه، جز اعتقاداتتون باشه که امام یعنی کسی که، امام یعنی کسی که پردهی جلو چشمش نباشه. امام ما نابینا نیست، این شرط امامت ما، این شرط امامت ما. هیچ مذهب و مکتبی در هیچ جای عالم چنین شرایطی برای امام خودش نداره، فقط شیعه. یعنی تو امروز امامی را داری که اون امام نباید آسمانها و زمین بر او مخفی باشه، نه ظاهرش، ملکوتش، برزخش، همه چیزش باید بر او روشن باشه. اگر نمیبیند امام من و تو نیست. قد فعل بهم مثل ذلك. این هم حدیث شماره 2. حدیث شماره 1 رو هم ببینید، مختصرتر هست، از امام باقر علیه السلام هست، همین مضمون رو دارن. فی هذه الآیه، در موضوع همین آیه رو که قرائت فرمودن، قال کشت له عن الارض حتی رآها و من فیها، از زمین پرده برداری شد و ملکوتش برای حضرت ابراهیم روشن شد تا این که او دید هم زمین را و همانچه بر روی اون هست. و عن السماء، و از آسمان هم پرده برداری شد، حتی رآها و من فیها، تا آسمان و اهالی اون رو دید. اهالی اون فقط ملائک نیستن، هر موجودی که در آسمان خداوند آفریده باشه، همه اونها رو دید. والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه، همه اون آسمان ها، اون ملائکی که در اونجا هستن، کار حمل این آسمان ها و عرش و اینها رو قرار دارن، و خود عرش و اون کسانی که بر روی عرش قرار گرفتن، همه اینها رو فرمودن. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن که و کذالک اری صاحبکم، و همین طوری که به حضرت ابراهیم نشون داده شد، نشون داده شده به صاحب شما، به من، به امام. این حدیث شماره 1. این حدیث شماره 1 رو که عرض کردم، دیگه حدیث شماره 9 رو هم نمیخوایم بخونیمش، چون که همین به اصطلاح حدیث هست با یک اختلافاتی که به اشاره به اصطلاح ذکرش کردن، کل متن حدیث رو ذکر نکردن. حدیث شماره 4 رو ذکر میکنیم که این حدیث با شماره 11 تقریبا یکی هستن با یه اختلافات یسیری. ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله، عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام که هل رعا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ملکوت السماوات والارض کما رعا ابراهیم؟ آیا حضرت رسول خدا ملکوت آسمان ها رو دیدن، ملکوت آسمان ها و زمین رو، همونطوری که تو قرآن گفته که به ابراهیم نشون دادن؟ حضرت فرمودن قال نه و صاحبکم. بله، حضرت رسول خدا صاحبتون، من که نشستم جلوی داریم صحبت میکنیم، من هم دیدم، ولی منم مکشوف. خب این هم حدیث شماره 4 که 11 هم عرض کردم. حدیث شماره 6 رو میخونیم دوباره از ابی بصیر. میگه قلت له ابی عبدالله، عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام، سألته عن قول الله عز و جل، از همین آیه سوال کردم در موضوع حضرت ابراهیم. حضرت فرمودن که کشف له السماوات والارضون السبع، پرده برداری شد و چهره برزخ تمام آسمان ها و زمین ها رو برای او نشون دادن، همه هفتگانه ها رو از زمین و آسمان. فرع ما فیهنه، و او دید هر آنچه که در اینها بود. بعد ادامه دادن و فعل ذالک به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولا ارا صاحبکم الا وقد فعل به ذالک، و من نمی بینم این صاحب شما رو، یعنی امام شما رو، یعنی خودم رو نمی بینم مگر اینکه این کارا برای اونم انجام شده باشه. یعنی بابا عقیده پیدا کن دیگه ابو بصیر، حواست جمع کن، لازم نیست که ما بریم سوال تکراری بپرسیم. عزیزان اینا رو بخونید، اگه وقتی دستتون به حضرت صاحب رسید ورژن بالاتر دین رو بپرسید، یه چیزی تولید علم بشه. اینا رو باید خونده باشیم، حیفه. آدم بره کلی زحمت بکشه بکشه بکشه، بعد مکاشفه براش بشه، بعد تو مکاشفهش چی ببینه؟ چیزایی که تو روایات بود و نرفته مطالعه بکنه. خب عزیز من، تو اگر اهل مطالعه بودی اون این رو نشونت میدادن که تو روایات اصلا هیچ کسی نپرسید و نگفتن، چیزی میدیدی؟ اینا رو بیا معلوماتش رو جمع کن، امام فرموده اینا رو، حیفه آدم وقت بگذاره. خب حدیث شماره 10 رو میخونم. حدیث شماره 10 دوباره از ابو بصیر است. اینجا به یک به اصطلاح اشاره آوردن، میفرماند که روا ابو بصیر و منصور، ولا ارا صاحبکم الا وقد فعل به ذلک. فر قسمت آخر حدیث رو آوردن و بیان کردن. خب این هم از احادیث این باب که می‌خواستیم در محضرش باشیم و از نورانیت اون استفاده بکنیم. خب عزیزان من می‌خوام یه نکته عرض بکنم، حواستون با من باشه. یادتون هست در احادیث گذشته یه وقتی حضرت از اصحابشون سوال کردن، گفتن نظرتون راجع به حضرت موسی و حضرت عیسی و امیرالمومنین چیه؟ و بعد یه جوری برخورد کردن، یعنی بابا شما اصلا نباید شک داشته باشید در اینکه حضرت امیرالمومنین اصلا قابل مقایسه نیست. حضرت موسی کجا بود؟ حضرت عیسی کجا بود؟ امیرالمومنین کجا بود؟ خوب دقت کنید، وقتی در خود قرآن می‌فرماد و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان او، شیعیان امیرالمومنین اصلا یکیش حضرت ابراهیم علیه السلام است که به این رتبه رسیده. بعد برای حضرت ابراهیم در قرآن این داستان رو نقل میکنن که برای او کذالک نوریه، برای او ملکوت و آسمان ها و زمین رو نشون دادن. این واقعا از جفای ما در حق معصومین علیهم السلامه که اونها اینقدر رتبه خودشون رو بیارن پایین که بگن بابا این چیزی که این شیعه ما در قرآن برای او نقل شده ما هم داریم. از ما اینجا بشینیم با آب و تاب بخوایم برای اهل بیت عصمت و طهارت خط و نشون بکشیم که آیا این فقط مختص حضرت رسول خداست یا سایر ائمه علیهم السلام هم شامل حال میشود؟ اصلا این حرفا زشته. یه مؤمنی که خداوند فکر او رو باز کرده، در اختیار او قرار داده معارف رو، اینها مال کسانی بوده که در ابتدای راه بودن، سوالاتی میپرسیدن که با این ذوات مقدسه آشنایی پیدا بکنن. بعد مقایسه بکنیم مثلا کسی رو با حضرت رسول خدا، کسی رو با امام زمان. عزیزان من اگه به او نشون دادند، به حضرت ابراهیم علیه السلام نشان دادند. یادتون هست بحث کردیم در اوائل که آیا علم امام حضوری است یا حصولی؟ یادتون میاد این موضوع رو؟ اونجا گفتیم که علم امام از جنس علم خداست و او همان علم رو داره، پس علمش حضوریه. وقتی که ملکوت آسمان ها و زمین رو میخوان نشان ابراهیم بدن، ابراهیم میسته اینجا بیرون رو تماشا میکنه، امام با احاطه علمیش میسته داخل رو تماشا میکنه. خیلی فرق میکنه. داخل اون مجموعه که نگاه میکنه یکیش هم ابراهیمه، یکیش هم حضرت عیسی، یکیش هم حضرت موسی. عشق کنید که امامتون اینه، عشق بکنید، اینه امام من. بعد اومدم که بحث بکنم ببینم آیا امامم مثل حضرت ابراهیم شد یا نشد. یا ابن رسول الله، من از شما عذرخواهی میکنم به خاطر صحبت، مجبور بودم اونا رو بگم تا به اینجا برسم، اگه نمیگفتم که به اینجا نمیرسیدم. ولیکن اینطور نیست، اون خلیفه اعظم الهی، اون سید الاوصیا، اون سید الانبیا، اون ورژن آخر وصایت، ورژن آخر نبوت، اون اکمل مخلوقات، اون کسی که در رأس هرم قرار گرفته و تمام اون کسانی که نورانیتی دارن از اونجا اخذ میکنن، اصلا ملکوت نورانیتش رو از اونجا میگیره تا برسه به ناسوت که هیچ، موجودیتشون رو در ظل انوار مقدسه اونها دارن. عرشی که و جعلکم به عرشهی محدقین، اصلا به واسطه نور اهل بیت عصمت و طهارت و نور وجودی که اونها ساطع کردن از وجودشون، عرش به وجود آمد و عرش وجود دارد و کون و مکان هست. چطور میخواید شما این رو مقایسه بکنید با دیگران؟ یکم بیاییم بالاتر، یعنی سطح و افق معارف رو بالاتر ببینیم. جمله آخرم، وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح و نافدا، الان اون یگان در آفرینش هستند که به عنوان باب الله، عین الله، ید الله، سمع الله، جنب الله، قبلت الله، هر آنچه که شما فکر بکنید، او احاطه علمی از نوع علم وجودی بر تمام عالم دارند و تمام اشیا هم در جنبه ظاهریش و هم در جنبه باطنیش و هم در جنبه اون روح و روانش، هر کدامش که دارن در تمام این افقها همه به لحظه در محضر او مکشوفه. اگر انسان میخواد که یک چیزی را متوجه بشود، بله باید کم کم براش بگن، اما نباید که امام رو محدود به این مسئله کرد، به فهم کم خودم. امام در اون جایی باز، من چقدرشو میفهمم؟ اونو محدود نکنیم. کی شناخت امام رو که بخواهد غلوف کند؟ کی شناخت؟ غلوف وقتیست که امام رو شناختی، امام رو محدود به ذهن خودت کردی، محدود به معلومات خودت کردی، بعد بخوایی از معلومات خودت یک چیزی در شأن امام اضافه تر بگویی، اون میشود غلو. وقتی که حضرت رسول میفرمایند که ای علی، هیچ کس تو را نشناخت بجز خدا و من، و هیچ کس مرا نشناخت جز خدا و تو، من و تو کجای این قافیه هستیم که زیاده شناخته باشیم تا بخوایم از اون زیاده گفته باشیم و غلو بکنیم؟ اینا حرفه. عرض کردم قلوب فقط یه جا امکان داره، این که برداری وجود ائمه رو از وجود خدا نزعش کنی، مستقلن اونا رو خدا بدونی. هران چه قدرت برای خدا، هران چه علم برای خدا، هران چه تسلط برای خدا شما در نظر دارید، اگر برای خلیفه او در نظر بگیرید، اما به اذن الله، به اذن الله، نه جدا، متصل عبد هستن، اما عبد ممتحنن، برگزیدن. محل ظهور علم و قدرت و همه چیز خداوند هستن. چش کاری دارن؟ و هر آنچه که انبیا دارن از همینجا دارن، هر آنچه هم که ما داریم از همینجا داریم، هر موجودی که از ابتدای عالم تا به انتها هم هر آنچه دارد از همین انوار مقدسه داره. امروز قرار شده در این قالب‌های جسمانی ما در محضرشون باشیم و شرفیابیم، الحمدلله رب العالمین. وقتی انسان اینها رو بفهمه متوجه میشه که من در غیبت زندگی نمی کنم، امام من در آغوش منه، امام من در آغوش منه، من با امامم صبح میکنم، با امامم شب میکنم، با امامم سخن میگم، با امامم سکوت میکنم. اوست که ملکوت کار من رو میبینه، صحبت من رو میبینه، ملکوت سخنرانی من رو میبینه، ملکوت گوش دادن تو رو میبینه. چه تویی که الان حاضری، چه اون کسی که بعدن تو فضای مجازی یا هر جای دیگه این صحبت ها رو گوش بده، مهم اینه که اون حضور داره، مهم نیست که من هستم نیستم. من کورم و او چشم خداست، چشم خداست، بینایی از اونجاست. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان رو از صائم مقرر بفرما، همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده، قلب نازنینشون رو از همه ما خوشنود بفرما، از ناحیه انوار مقدسه معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت ذهن و قلب و روح و وجود ما رو لحظه به لحظه نورانی‌تر بفرما، به ما توفیق کسب معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم.